أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره صحت و فساد بود، دیگه مقداری متعرضه. ابتداعا خلاصه ای که حالا ما دیگه دیم همه رو بخواهیم متعرض باشیم طول میکشه، اون چی که بین اصحاب ما اکتفام کردیم به کلمات مرحوم ناینی و بعدم عراقی رو بنا شد بعد بخونیم، و باز هم به مقداری در حد شرح مطلب عرض شد که به کلمات اهل سنت مراجعه کنیم. تا اینجا اینا رو از کتاب به اصطلاح البحر المحیط میکنیم، از جلد یک از صفحه 250 به بعد. ایشون ابتداعا این مطلبی رو فرمودن که عرض کردیم شبیه کلام مرحوم ناینی است. بعد ایشان صحت رو معنا میکنن هم در معاملات هم در عبادات. ایشون میگن مراد از صحت در عقود ثبوت ها علی موجب شرع. البته این کلمه رو به نحو صیغه فاعل بخونید، موجب. وقتی که مراد حکم شرعی باشه موجب میگن، اگر مراد اثر باشه موجب میگن. موجب شرع، چون این دوتا کلمه هر دو در کلمات اهل سنت زیاد به کار برده میشه، در ما کمه، در اصطلاحات اصولی ما مخصوصا اصول متأخر ما کمه، اما بین اونها زیاده. بعد میفهم و اما صحت و فل عبادات بله فختلف فیها. دیروز راجع به اثر بیع و اینها هم یک کمی صحبت کردیم، دیگه بقیه شعاین خودشون ملاحظه کنم. ما یه توضیحات دیم که کم از بحث خارج شد، بحث لطیفی بود که حالا بقیهش عبارتش تکمیلش خودشون. فختلف فیها، یه بحثی که در کتب اصول مطرح بوده اینه که فقها یک تفسیر از صحت دادن و متکلمین تفسیر دیگری. این تفسیر فقها و متکلمین اساساً در کتب اصول اهل سنت مطرح شد. متکلمین گفتن موافقت الامر این صحته، فقها گفتن مسقطیت القضا و الاعاده، اگر مسقط قضا و اعاده بود این صحت، صحت مسقطیت القضا و اعاده. طبعا از همون وقت هم بحث شده که آیا ثمره این دو قول چیه، تظهر و ثمره در کجا بین این دوتا که موافقت باشه یا اسقاط قضا. ادهیشون ثمراتی نقل کردن که بعضیش انشاءالله عرض میکنیم، ادهیشون هم گفتن نه، نزاع لفظیه، ثمره نداره، ثمره خاصی بین این دوتا قول وجود نداره. چون در کتابهای درسی حوزه ما مثلا در کفایه این بحث آمده، یادتون باشه در جلد اول با قول مرو کفایه، ایشون میفرمان صحت یعنی تمامیت. حالا در نظر متکلمین تمامیت به موافقت امره و در نظر فقها به اسقاط قضا، ولذا این عبارت کفایه در حقیقت ناظر به این خلافی است که قرنها قبل از ایشان مطرح بوده در اصول اهل سنت. وقتی که نظر متکلمین و نظر فقها رو نوشتن، متعرض شدن که آیا خلاف بین این دوتا لفظی است، هر دو یک چیز رو میگن، یا خلاف معنوی است به اصطلاح ما، یا نه واقعا با هم اختلاف دارن. عبارتی که در کفایه است میخواد بگه خلاف لفظی است، اصلا صحت این تمامیت، این تمامیت از دیدگاه متکلمین موافقت امره و از دیدگاه فقها اسقاط روشنش. پس این بحثی رو که الان در کفایه آمده، ما الان یک مقدار ریشه هاش رو مطرح میکنیم در اینجا امروز. در حقیقت ما ریشه های بحث، چون عرض کردم از قرن 4 و 5 به بعد در حقیقت بیشترین مباحث و اصول رو متکلمین به عهده گرفتن، از عده زیادی از این مباحث در همون طور کلامیشون ذکر شده، لذا متعرض این نکته شدن که فرق بین، یعنی یک مطلب رو از دیدگاه کلامی دیدن، یک مطلب رو از دیدگاه فقهی. پس در اینجا در حقیقت ما امروز هدفی مقداری میخونم من عباراتو، هم زیر بناها روشن بشه تفکرات، و همین که مثلا اون چی رو که مثلا مرحوم ناینی آغازی ها، چون تصور آغازی ها تمامیت گرفته، آغازی ها در اینجا در خواهشش نخوندم هاشی آغازی ها رو روی این جهت که گفتن اول این کلمات رو شرح بدیم، چون آغازی ها خیلی موجز نوشته این مطالب روشن بشه که وقتی عبارت آغازی ها رو خوندیم مراد ایشان انشالله واضح بشه. فقال الفقها هی وقوع الفعل کافیا فی سقوط القضا، این به معنای صحت. فکونها لایجب قضاءها هو صحتها، صحت این لایجب القضاء. و قال المتکلمون، اما متکلمون هی موافقت امر الشارع فی ظن المکلف لا فی نفس الامر. اینا در متکلمین دو نکته رو گرفتن، یکی موافقت، یکی ظن متکلم مکلف منزل. عرض کردم که روان سابقا بحث حجیت زن یا حجیت علم که ذاتیه، این بحث در حقیقت در میان اهل سنت مطرح شده به شدت از اوائل، حالا از اوائل امر مثلا از زمان صحابه این تعبیر نبود لکن لازمش بود، و بحث حجیت ذاتی علم هم در حقیقت در اونا بود که بعد به شیعه رسید، چون وقتی اثبات کردن زن حجته، خب خواهی نخواهی علم هم حجت میشه، وقتی زن حجت بود علم به طریق اولا. این حجیت قد که در کلمات ما آمده، علم که مثلا تصریحا در کلمات علامه دیگه شروع میشه مطرح میشه و بعد در کلمات اصولین بعدی، که بعد یکی از نکات اساسی اختلاف اخباری ها میشه، اخباری ها به شدت با این مسئله برخورد میکنن و حجیت علم یا قطع رو قبول نمیکنن. این ریشه های تاریخی شرم براتون اشاره کرد. ببینید در این چون من بعد یه توضیحاتی میدم تا روشن بشه که چرا متکلمین این قید رو آوردن و آیا اصلا نیازی به این قید هست یا نه، چرا چه نکته شده که موافقت و امر شارع فی ظن المکلف لا فی نفس الامر، نه موافقت با نفس الامر، موافقت با ظن مکلف، اون مقداری که براش حجت هست. این کلمه ظن در اینجا به معنای مرادفش حجته، پیش ما به معنای حجت. البته این بحث کلمه ظن رو گاهی خوب دقت بکنین در کتب از زمان صحابه به بعد، گاهی بهش رأی گفتن، گاهی بهش قیاس گفتن قرن دوم، گاهی بهش اجتهاد گفتن، گاهی بهش به اصطلاح چیز گفتن، تحری گفتن، یتحر را، گاهی بهش کلمه اجتهاد ارشتهد الحاکم، کلمه اجتهاد رو به کار بردن. تمام اینها مراد این است که انسان در یک سعی بکنه مثلا زنش به یک طرف غلبه پیدا بکنه، یک طرف اولا بشه، باید طبق او عمل بکنه. و عرض کردیم اینه، من گاهی تکرار میکنم، مباحث حجیت ظن که اگر ظنی پیدا شد حالا از خبر واحد باشه، حالا اصلا این ظن پیش ما از خبر واحد اینا هست، پیش اونا همیشه از خبر نبوده، اونم یک شرحی داره من فقط اشارات میکنم راجع به این چی بوده. این به اصطلاح یکی از نکات اساسی فقه و اصول در دنیای اسلامه، یعنی یکی از زیربناهای اساسی، همچنان که خبر واحده، مسئله خبر واحد یا حجیت خبر یا علم منقول یا بررسی منقولات ما، تحلیل منقولات ما، حالا میخواد خبر واحد باشه نباشه، یکی دیگه شب همین بوده، این ظن و اجتهاد و تحری و تمام اینا به تعابیر مختلف، رأی و این اولش که شکل بوده بعد شکل دیگه پیدا کرده، خلاصش این طوری، حالا من دیگه بخوام تاریخشو بگم دیگه کلا از بحث امروز خارج بشیم، خلاصش این بوده که یک نوع ظنی پیدا میشه، حالا یا از قیاس کردن یا از نقل خبر، نقل یک شخصی از یک شخصی و حالا مجرد طرق مختلف، این رو آمدن گفتن حجته. در حقیقت اون کاری که معتزله کردن گفتن نه، زن حجت نیست، باید برگرده به علم و با شواهد علمی و اینها، زن حجت نیست. البته عده اینا حالا معتزله مختلفن، اینطور نیست که حالا حتما معتزله اینطور باشه، که این یکی از مباحث بسیار مهم اصوله، یدور علیه تقریبا کل فقه و کل اصول، و علا تقدیر این که ما اون حجت بدونیم، حجت یعنی چی اصلا؟ سوال حجت یعنی چی؟ به رأیی که شایع بود بین فقهاشون که در کتاب رسائل شیخ به مقول خودش به اشعری نسبت داده، ثابت نیست این مال اشعری باشه، مال شایع، که طبق این زن حکم واقعی میشه حجیت رو معنی این. حالا ما گاهی از این تعبیر میکنیم به جعل بدل یا یک جعل ظاهری. این جعل بدل واقعی ظاهری نیست، واقعا اگر مثلا خبری آمد گفت فلان چیز، حکم واقعی این میشه، یک حکم دیگری میشه. خب بعد بگیرین جعل حکم ظاهری میشه، بعد بگیرین رأیی که بیشتر الان مثلا شاید در حوزه های ما باشه، شاید در حوزه اهل سنت هم عدهشون، ما فل کفایه معذریت و منجزیت، حجیت یعنی معذوری شما، یا تنجیز میشه در صورت اصابت یا معذوری در صورت خطا. و رأیی که الان بین مرحوم ناینی و آقا ضیاء و مرحوم آقای خودینا بیشتر، حجیت ظن به معنی تتمیم کشف میگیرن. حجیت یعنی تتمیم کشف، مثلا ظن یک کاشف ناقص است، فرض کنین اون کاشف معتبر باید 90% باشه، به حالا به اون مطلبی که مربوط به کیفیت ایناست تبدیلش بکنیم به کمیت، به اصطلاح امروزی بگیم 90% زنه. حالا اگر زنی پیدا شد از خبر واحد 60%، 70%، وقتی میگه حجته یعنی من کردم 90%، تتمیم کشف، کاشفیت اون رو تمام کردم، اون کاشف ناقص بود. این رأیست که اخیراً بین علمای شیعه مثل مرحوم ناینی آزیا، اون رأی معذرتون عزیزم علاما قلت لکن در کتاب کفایه، این جعل بدل یا جعل حکم ظاهری یا جعل حکم واقعی بیشتر در کلمات عامه آمد. از کنم یه بحث خیلی اساسیست این، این از زمان صحابه بگیرین تا زمان ما که الان در خدمتتونیم، این جنجال برانگیزه و کل فقه این از این مباحث کلیدی اساسیه، یعنی هیچ مباحثی نیست که. و شیخ انصاری هم قائل بود به حساب مصلحت سلوکیه، خود ما هم رفتیم روی مصلحت سلوکی مرحوم شیخ، لیکن با یه شرح خاص خودش. این یک نظر اساسی به این مسائل. پس اینا میگن موافقت و امر شارع فی ظن المکلف. مثلا من فکر میکنم این تعریف میشه مال اشاعره باشه، متکلمین اشاعره، شاید متکلمین به اسم معتزله بیشتر به واقع باشه. لا فی نفس الامر، به اون مقداری که مکلف زن داره، مثلا زن داره که الان با وضوس مثل استصحاب، مثلا استصحاب اونا زن حسابی نماز خوند بعد فهمید که با وضو نبوده، استصحابش باطل بود. حالا اگر دلیل آمد که درسته، ببینید این طبق زنش عمل کرده اشکال نداره و طبق واقع نیست، این رو اسمش رو صحیح گذاشتن. من اینجا الان شرح نمیدم، بعد یه توضیحی میخوام بدم که این چه عویسه ای رو سعی کردم با این حل بکنم و حل علمای ما چی بوده در حل این عویسه. و بعد گفته که کی گفته، کی گفته، بعد اینجا داره فکل من عمر به عبادتن توافق و الامر به فعلها، اینجوری نوشته. من فکر میکنم فوافق الامر باید باشه، توافق چاپ کرد بزن من، کان قد اتا بها صحیحتن، اگر طبق امر عمل کرده این صحیح است. و این، این و این، این وصلیه است، جواب نداره. یکی از جای مشکل ادبیات هم همین انای وصلیه هستی، مثلا اعراب این جمله خیلی مشکله، زیدون و امکان عالمن الا انه فاسقون. قد اتا بها صحیحتن و انختل شرطون، یا و انختل شرطون من شروط ها اوجد مانع، حتی اگر یک شرطش نباشه یا مانع، لیکن امر داشته طبق امری که مضمونش بوده انجام داده. و هادا اعم و من قول فقها، بعد میگه این تعریف غیرت تو این ظن آورد، اهمیتش بخاطر ظن. بعد ایشون میفرماید، حالا من میگم بعضی عبارات ایشان رو که خدا مراجعه کنم، و اصطلاح الفقها ها انسب، چرا فان الانیه متا کانت سیئه من جمیع الجوانه، شبیه کلام مرحوم ناینی. ناینی گفت صحیح گاهی به معنی یک امر واقعی است، مثل که میگیم این هندوانه صحیح سالمه، الا من جانب واحد فیه مکسورت. حالا این ظرف بود که همه جانش درست یه گوشش یه سلاخی داره، بالاخره نمیگن صحیح، نمیگن آنیه صحیحه، بالاخره آب نگه نمیداره. حالا ولو ظاهرش قشنگ ممکن طلایی هم باشه، لیکن یک سلاخی داره که آب نگه نمیداره. حالا ببینید دقت کنید، یه سلاخ داره که آب نگه نمیداره و الا خود آنیه خیلی ظریف خیلی زیبا. این رو انشاءالله بعد توضیح میدم که عده آمدن در باب صحیح این نکته رو هم در نظر گرفتن، یعنی یک کاسه طلایی خیلی زیبا تمام، لیکن توش آب بریزن یک سلاخ کوچیک داره آب ازش میره. این آیه میشه گفتش صحیح یا نه؟ سوال. این زیبا هم هست، ممکن تو موزه هم بگذارن، خیلی هم دیدنی باشه. اینا آمدن این قید اضافه کردن، صحیح اون است که تمام اجزا و شرایطش باشه و اون جهت مرغوب هم برش مترتبه، چون آزیاد داره، اون جهتی هم که میخواییم خوب دقت کن، زیبایی این ظرف کافی نیست، ظرف برای نگه داشتن آبه، جهت ظرف نگه داشتن آبه، ولو خیلی زیباست خیلی قشنگه، لیکن توش آب که بریزیم نگه نمیداره، پس به این نمیتونیم بگیم صحیح. اون روشن شد، اون جهت مرغوب. این تعبیر ایشان، تعبیر این کتاب، ببینید من چرا میخونم عبارات رو، میخوام بگم که گاهی اوقات یه مطلعی ممکنه 500 سال قبل یک نفر سنی یه چیزی نمیشته، آزیان قطعا اون رو نخونده، روحش هم از او بیخبره، لیکن هر دو به همین نکته میرسن، هر دو به این نکته میرسن، یعنی آزیان به همین نکته میرسه که اگر این زر
نایم
نه، این آزیه من جهت المرغوبه مال آزیه است، نخوندیم اون حرف آزیه، ناینی هم داره اما آزیه چون تکدید عنوان داره، جهت المرغوبه فیا، حالا مرغوبه فیا مرغوبه که مرغوبه، دقت کردین چی میخوام عرض بکنم؟ این رو میخوام دقت بکنید. وقت ما یکی از اهدافمون اینه که بگیم این مطالب معلوم میشه در فطرت ها موجود بوده، حالا این نخونده کلام اون رو، پس ما اضافه بر این که میتونیم در دنیای شیعه یک مطلب رو مطرح بکنیم، میبینیم شبیه این تو دنیا اهل سنت هم هست، یعنی دنیا اسلام، بعد که نگاه میکنیم میتونیم بگیم شبیه این در دنیا بشریت هم هست، یعنی همونی که در سطح جهان هست. این تصور نشه که آغازی ها قدس الله، اگه بتوانیم ما از این مطالب پیگیری بکنیم و اون فطرتی رو که پشت سر این قضایا قرار داره، چون همین ظن الحکم، این انشالله عرض میکنم که مرحوم آقای ناینی چه راهی برای این قصه گرفت، اینا راه رو گرفتن به ظن. ظاهر عبارت ناینی موافقت الامر واقع، خب در اون جام خب مواردی هست که انسان به ظن عمل میکنه عملش درسته، اونجاها رو ناینی تفسیر دیگه میکنه، اینا تفسیر دیگه کردن، وقت ما این تفاسیر انشاءالله عرض میکنیم، هیچ با هم هم نظر ندارن ها، خیال نفهمون ایشان اون این دنبال اون فطرت اصولی و فقاهتی خودش بوده، همون فطرت الهی که اصطلاحا در عالم معقول ازش تعبیر به عقل عملی میکنه، اینا از مظاهر عقل عملی است. حالا در این زمانی که این کتاب نوشته شده قطعا دیگه وقت هم بردگی رایج بود تماما، یعنی در اون زمان جو حاکم بر زندگی فقهی و اصولی همون روابط عبد مولا بود، لیکن باز میبینیم وقتی دقت میکنیم موشکافی میکنیم میبینیم این یک تفسیر قانونی است نه تفسیر عبد مولا. حالا انشاءالله توضیحاتش هست. بعد ایشون میگه فإن الآنیه متى کان صحیحة من جمیع الجوانب الا من جانب واحد صحیح مکسورة. ایشون اینجور نوشته، حالا من یه جور دیگه گفتم، فرض کن یک سوراخ ریزی هست آب توش نمیمانه، ایشون میخواد بگه این آنیه مکسوره، با اینکه ظاهرا سالم و خیلی قشنگ و جزو آثار باستانی و آزیا تعبیرش چیه؟ میگه اون جهت مرغوب ازش استفاده نشده، اون جهت مرغوب نگه داشتن آب، آب نگه نمیداره، پس این آنیه مکسوره. بعد ایشون و حیث و یتطرق الیه الخلل من جهت من الجهات، حالا این روشن شد، من جهت من الجهات کافی خوبه بد نیست، اما تعبیر آزیا الجهت المرغوبه، ممکنه امروز که زیاد الان ماشاءالله یک سیبی باشه خیلی سالم باشه هیچ نکرمی نخیره، لیکن از بس کود بشدن درست شده هیچ فواید سیب دیگه نداره، این تصادم خیلی زیاده الان. آیا به این میشه گفت صحیح؟ صحیحش که صحیح، چی هم نداره، هیچ عیبی هم نداره، سالم، همه جاتش هم خوب، رنگش اینا، لکه جهت مرغوب رو نداره. من فکر نمیکنم، حالا البته من گاهی اوقات با خودم فکر میکنم شاید نظر آغازگاه به این دقتی نباشه که بعد دارم میگم، اما اگر واقعا نظر ایشون با این دقت باشه خیلی لطیفه. یعنی میگه سالم و صحیح فقط این نیست که تامل اجزاش، خیلی لطیفه این بحث، اضافه بر او باید اون جهتی رو که مطلوب است از این شی برش مترتب بشه، اگر جهت برش مترتب نشود باز هم صحیح نیست، بلو سالمه، هیچ مشکل نداره، کاملا صحیح و سالمه. میشه دیگر آن بودیم که این زیاد توی میوه جا در آن یه درد و متعارفی شده.
یه بستگی به این هم داره که اصلا بطلان رو به یه معنا بگیریم یا دوتا معنا
بگیریم، صحت و بطلان رو غالبا مقابلش. من الان اینجا بگم چون داره وقتم تمام میشه، من معتقدم این، ببینید گفت که موافقت امر شارفی رن، چون میخواستم این بعد ایشون شرح میده ما میرسیم. ببینید من معتقدم این یک نکته بود که در باب صحت، یعنی موافقت امر، عرض کردیم که ران الفاظ هم وضع شدن برای معانی واقعیه، یعنی موافقت امر واقعی طبیعتا اینطوره. از اون ور آمدن دیدن در فقه جاهایی هست که موافقت امری است که مظنونه، امری است که حجته، لذا آمده گفته موافقت و امر شارع فی ظن المکلف. مرحوم ناینی میگه نه، البته ایشون ناینی این تصریح نداره، من عبارت ناینی، چون خیلی دقت بکنید عبارت دیگران رو تعریف تعبیر بکنید، همونی که خودش گفته، اگر خواستین خودتون تصرف بکنید تصریح بکنید. از من فکر میکنم مرحوم ناینی چیز دیگه تو ذهنش بود، ایشون میخواد بگه صحت یعنی موافقت امر واقعی، صحت یعنی موافقت امر. خب جای آمد دلیل آمد، ایشون میگه اگر دلیل آمد یه امر جدیدیه، شما موافقت این امر کردید، نگید موافقت زن. نکته روشن شد؟ پس صحت یعنی موافقت امر واقعی، این یعنی صحت. حالا اگر شما نماز خوندین، سوره یادتون رفت، هم یادتون رفت، روایت آمد که این نماز درسته، این در حقیقت معناش اینه که برای کسی که جاهل و ساهیست 9 جزء واجبه، برای کسی که متذکره 10 جزء. پس دقت لزام عبارت آخر ناینی، من عبارت ناینی رو اینطور معنا میکنم، اون میخواد بگه صحت دائما موافقت امر واقعی است. اگر در جای آمد گفت شما 9 جزء خوندین نمازتون درسته، این از قبیل تغییر امره، نه این که این واقعه. خب که شما انجام ندین، اون واقع با هم رو باشه، شما با هم نخوندین، یادتون آمد که با هم نخوندین، پس با صحت شد موافقت لعه. روشن شد؟ با صحت شد موافقت لعه، نه این که صحت موافقت و الامر فی ظن المکلف. دایی نداریم ما بگیم ظن المکلف، چون مکلف فلاتا نماز درست خونده، بعد از نماز فهمید حمد نخونده، پس اینجا موافقت با ظنش کرده، لذا عملش هم درسته. صحت رو اینا از این نکته گرفته. مرحوم ناینی میگه نه، صحت موافقت الامر فی الواقعه، اگر جایی ظن مکلف شد، اگر جایی دلیل آمد، این امر عوض شده، بازم موافقت الامر شد. الان انسانی که جاهله یا ساهیه یا ناسیه، این انسان بنابرای فرقه بین سهمان سیان، این انسان در حقیقت امرش به 9 جزءه، دیگه به 10 جزء نیست. لذا ایشون فرمود اگر جایی آمد فرمودن عمل صحیحه، مرجعش به یکی از 2 امره، یا بگیم امر دیگریست، یا بگیم شارع گفته من این نماز ناقص را قبول میکنم، اما این صحت نیست چون مطابق امر نیست، چون مطابق امر نیست صحیح نیست، لکن شارع قبول کرده. این توجیه مرحوم ناینی بود. روشن شد؟ ببینید دقت کنید، در من دنبال این الفاظ نیستم، دنبال اون ارتکاز فقاهتی و اصولی که اینا میخوان یک واقعیت رو بیان تفسیر بکنن، در اون وقتی میخوان متن قانونی بدن، ما الان کارمون اینه. روشن شد؟ من شما این متن قانونی الان بگیرید، در قوانین غربی هم ممکنه بدین، در قوانینی که الان در دنیا غرب مطابق، من هی میخوام من نمیخوام فقط کلام رو بگم، اون پشتوانه واقعی و فطریش میخوام بگم، یعنی بعید نمیدونم که امیرالمومنین در نهج البلاغه وقت تعصی الله النبیین لیثیرو دفائن العقول، این دفائن العقول فقط عقل نظری نیست، عقل علمی نیست که انسان، شاید دفائن العقول همین اعتبارات هم هست، یعنی این سنخ تفسیر کردن روشن شد، این هم جزء دفائن العقوله، یعنی اونی که مطرح بوده این است که ما اگر بخواهیم صحیح رو معنا بکنیم چه بگیم؟ بگیم طبق ظنه که اینا نوشتن، طبق امر واقعی ناینه. خب جایی که گیر میکنیم چکارش کنیم؟ ناینه میگه امر عوض میشه، یا امتصال ناقص اشاره قبول کرده. پس ما بیایم بگیم دقیقا این خیلی آثار داره، ما بیایم بگیم در صحت دائما موافقت الامر الواقعی، اینا رو من هی ریز میکنم برای اینکه شما به قول معروف بتونید تصمیم گیری بکنید. یه شعری داره مال ملاقه مال مالکیه، فخر رازی علم را لیتی کند پیش مارغان ریزد رو تیتی کند. با دید علم به صورت ریز در بیاد، اون ریزکاری های فطریش روشن بشه تا پس این کلمه یه که اینا فرمودن نکتش این بود، کلام مرحوم ناینی هم نکتش این بود. خب بعد ایشون حالا توضیحی میده، حالا که من وارد اون بحث نمیشم. و بنا علی الخلاف، حالا خلاف دنبال این افتادن که فرق بین متکلمین و فقها چیست، صلات من ظن انه متطهر ثم تبین حدثه. البته ایشون عنوان ظن آورده، این مبنی است بر این که بگیم در باب طهارت که شرط صلاته، ظن مطلقا حجته، دقت بکنید این از این باب. یا بگیم اصول عملیه مفید ظنن مثل استصحاب طهارت یا اصالت و طهاره، لکن اونی که عده از اصحاب ما قبول کردن، البته عده هم از اصحاب قبول کردن مطلقا، لکن بیشتر در جایی که مثلا طریق باشه، اماره باشه، بیانه باشه، بگه مثلا این لباس طاهره شما نماز خوندین، اونجا مشکل داره. اما در اصالت و طهاره خیلی قبول کرد، حتی اخباری هم قبول کرد، یعنی اگر شک کرد که این لباس پاکی یا نه، اصالت و طهاره جاری کرد نماز خون، اونجا پاکی، اونجا درسته، اجزا رو قائل شدن در مثل اساس، جای بحثش اینجا نیست. رو برخون علایه حاله. و این باز نکات فنی دیگری داره. در بین اصول متأخر ما آمده که اصول عملیه ظن آور نیستند، اما در اصول قدیم ما و در اصول اهل سنت جزء مصادیق ظنن. صلات من ظن انه متطهر ثم تبین حدثه، که نه این متطهر نبوده. البته ایشون که حدث آورده، اصالت طهارت و حدث جاری نمیشه، من خیلی کم سم متوهم نجاست و حواسم پرد. علایه حالین رنه ای که اینا میگن اعمه از این که بیانه باشه، مثلا دو نفر بگن ما بودیم تو وضو گرفتی، شک میکنه وضو، میگه ما بودیم خودمون دیدیم تو وضو گرفتی، مثل ما آلزایمر گرفتی و فرض کنید حواسش پرد بوده، میگن آقا ما بودیم، یا استصحاب حدث کرد زن مراد اینه. فإنها صحیحة عند المتكلمين دون الفقهاء، پیش متکلمین صحیحه چون موافقت الامر فی ظن المکلف، اما پیش فقها صحیح نیست. روشن شد این تفسیری که ایشون کرد. بعد خوب دقت کن، قال ابن دقیق العید و فی هذا البناء نظرون، این معلوم نیست این فرعی که گفتن درست باشه. لأن هذه الصلاة انما وافقت الامر بالعمل بمقتضى الظن. ببینید چقدر نزدیک ناینی میخواد بشه، میگه ببینید اگر گفتیم این نماز درسته، شما امر واقعی بگیرین، امر واقعی است نه ظاهری، لکن دلیل آمد تو به ظنت عمل بکن، دلیل آمد لیسه ده که انتن قزل یقین، شما طبق این عمل کرده خوشش نه حرف نایی. لأن هذه الصلاة انما وافقت الامر بل عمل به مقتضی ظن. این نایی گفت امر عوض میشه، حکم عوض میشه. الذي تبين فساده وليست موافقة الامر الاصلي الذي توجه التكليف به ابتداءا، چون معلوم شد که این حدث داشته، پس با امر واقعی نیست. فعلى هذا نستفسر و نقول ان اردتم بالصحيح ما وافق امرا ما، یه امری داشته باشه فهذا الفعل صحيح. ببین حالا این مطلب ماله مثلا 600 سال قبل از نائینی، نه این کلام رو دیده، این میاد نزدیک همون تفکر نائینی میشه. میگه اگر گفتین صحیح، چون موافق امره، کدوم امر دوم؟ لیس لک ان تنقذ الیقین بشک، امر عوض شد، یا بخنائینی چیزی هم اضافه کرد، یا شارع گفت این امتثال ناقص قبول داره. لکنه یقتضی ان یکون صحیحا مطلقا لعدم موافقتی الامر الاصلی، و ان اردت موافق الامر الاصلی فهذه غیر موافقت فلا تکون به اصطلاح صحیحا. این خلاصه بحث که آیا اصلا این تقسیمی که گفتن درست، یعنی این اختلافی که گفتن تا اینجا. بله، بعد تنبیهاتی داره در تنبیه دوم، چون میخوام بگم نگاه بکنیم مثلا غزالی، انصافا هم غزالی مرد ملایست، انصافا نمیشه این کار کرد، خیلی روشن فکر روشنی داره، این کتاب احیاش، ولو احیا علوم دین، اونایی که مخالفتن احیا علوم الکفر اسمش کشت یا اماتت علوم دین، دو جور جابش برخورد که، اما انصافا خب خیلی کتاب چیزیست و همین کتاب اصولش هم مستصفاش هم خیلی زبده است، انصافا مرد روشن فکریه. زعم الغزالی فی المستصفا و تابعه القرافی ان النزاع لفظی، یعنی مثلا 800 سال 700 سال قبل از آخوند صاحب کفایه. پس این بحث از همون اول هم مطرح شد که آیا نزاع، من میخونم برای این که بعد میخواد چون آزیان می مطلبی داره برای توضیح کردم، پس این بحث از همون اول هم مطرح شد که آیا نزاع بین این فرقته متکلمین و فقها لفظیان ام معنویان. صلی الله علی محمد، که چون بخواییم بقیهش بخواییم خیلی طول میشه بقیهش.